بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طیبین طاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. در ادامه درس کتاب مبارک الفطرة السلیمة هست، در تحقیق معنای سر اختیار در افعال عباد به توفیق امام زمان صلوات الله علیه. تا به اینجای از این فصل شریف تحقیق کردیم، بیانات بزرگوار علی الله مقامه را بر مبنای احادیث اهل بیت علیهم السلام که فرمودند که اعتقاد به سر اختیار، اعتقاد به اختیار در افعال عباد از جمله معتقدات حقه هست که شخص مکلف بایستی اعتقاد بر این اختیار را داشته باشه، اگرچه حکمتش را بفهمه و ملتفت بشه، متوجه بشه و اگرچه حکمتش را متوجه نشه. فرمودن بزرگوار علی الله مقام، اعتقاد به جب و اعتقاد به تفیز در حقیقت کفر در صفات خدا هست. اعتقاد به جبر و اعتقاد به تفیز اعتقاد به شرک در ذات خدا هست و هر دوش خلاف ضروریات اسلام و ضروریات مذهب هست. پس انشاءالله ابتدا سعیمون بر این هست که معتقدمون در این زمینه، در این مبحث انشاءالله که صحیح باشه، معتقد هستیم به اختیار در افعال عباد و معتقد هستیم که خدای متعال فعلش را از روی حکمت و از روی عدل جاری میکنه و معتقد هستیم که خدای متعال فعلش را و امرش را به بنده تفویض نمیفرماد. تفویض هم در ملک خدا محاله و هر بنده و هر عبدی از روی اختیار هست که معاقب واقع میشه، در محل عذاب واقع میشه، یا این که مصاب واقع میشه، در مقام ثواب و در مقام پاداش الهی واقع میشه. بعد بزرگوار علی الله مقام وارد شدن در فهم، در تفهیم سر اختیار که انشاءالله به توفیق امام زمان صلوات الله علیه این مسائل که از جمله مسائل مشکله هست برای غیر اهلش و مسائل آسان و سهل هست برای اهلش، انشاءالله که به توفیق صاحب صلوات الله علیه موفق بشیم بر فهم این مسئله. فرمودن بزرگوار علی الله مقامه که هر انسانی را، هر شیعی را و به خصوص هر انسانی را خدای متعال از دو جهت آفریده، جهت وجود و جهت ماهیت. جهت وجود که جهت نورانیت هر شخصی هست در اینجا در این اصطلاح، و جهت ماهیت جهت انیت و جهت ظلمت هست، جهت تعلقات به دنیا هست، جهت اکتسابات در دنیا هست که شخص به واسطه این اکتسابات تعلق پیدا کرده به دنیا که این جهت را جهت ماهیت برش گفته میشه. فرمودن بزرگوار علی الله مقام، هر شخصی این دو جهت را در خودش میابه، یعنی هر شخصی در خودش میبینه و میابه که میتوانه متصف بشه به صفات محمد و آل محمد علیهم السلام، حرکت کنه در جهت رضایت خدای متعال و میتوانه که العیاذ بالله مخالفت کنه و حرکت کنه در جهت تعلقات دنیا، حرکت کنه در جهت اهل دنیا برخلاف جهت اولیاء خدا. هر شخصی این دو اختیار را و این دو میل را و این دو توانایی را در خودش می‌یابد. پس مطلب در کلش، کلیت مطلب واضحه که هر شخصی صاحب اختیاره، میتوانه جهت خیر را و خوبی را اختیار کنه و میتوانه جهت بد و بدی را اختیار کنه. پس هر شخصی این اختیار در دو جهت را در خودش میابه. تا به اینجا به صورت کلی سر اختیار ثابت شده هست. بعد بزرگوار علالله مقامه وارد شدن در تفاصیل و جزئیات که در اینجا مسئله مشکل میشه، در اینجا مسائلی متفرع میشه که محل اشکال هست و سخت هست، البته برای غیر اهلش. شخصی که موفق بشه به توفیق امام علیه السلام و انشاءالله سعی کنه موانع فهم را از وجود خودش برطرف کنه، انشاءالله برای او فهم مطلب آسانه. فرمودن بزرگوار علالله مقامه از جمله متفرعات و فروعی که در این مسئله وارد می شد، وارد در تفصیل شدن، بحث اسباب بود. اسبابی که خدای متعال برای هر شخصی در مسیر زندگانی او برای او مقدر کرده، مهیا کرده که به واسطه این اسباب این شخص زندگی او به اون سرنوشتش برسه، به واسطه این اسباب اون شخص به اون حد از ایمان و کفر، حد از ایمان یا حد از کفر نائل بشه. در اینجا تقدیر اسباب برای شخص ظاهربین یک جور و یک نوع بوی جبر به مشام او میرساند. تقدیر اسباب از جانب خدای متعال، چون خدا برای هر شخصی یک جور از اسباب را مهیا می‌فرماید. هر شخصی اسباب زندگی او به جوری هست که با اسباب زندگی یک شخص دیگر متفاوته. هر شخصی یک مسیر خاص مربوط به زندگی خودش را داره و شخص ظاهربین میبینه این را، اگرچه این دید در اینجا این قسمتش صحیحه، در اینجا میبینه که به واسطه این اسباب هست که این شخص موفق میشه در ایمان، در کسب ایمان، یا مخذول میشه، مبتلا به خذلان میشه در رسیدن به کفر. تا به اینجا صحیحه، ولی این توفیق و این خذلان به اینکه از روی اختیار این شخص به این کفر و ایمان رسیده باشه، برای شخص محل سوال میشه، با خودش این را اینجور سوال میکنه: خب اگر این اسباب به یک نحو دیگر در مسیر راه این شخص قرار میگرفت، سرنوشت او به اینجا ختم نمیشد و به جور دیگر برای او رقم میخورد. اینجا هست که محل اشکاله و در اینجا هست که بنابر احادیث اهل بیت علیهم السلام و به خصوص بنابر تفاصیل مرحوم آقای همدانی علالله مقامه میخوایم که انشاءالله تحقیق کنیم تا ببینیم که تقدیر اسباب از جانب خدای متعال هیچ منافاتی با عدل خدا و با اختیار شخص نداره. برای تحقیق این مسئله بزرگوار علالله مقامه، مرحوم آقای همدانی علالله مقامه، فرمودن که بنا در تعریف و در تفهیم این مسئله، بنا این هست که حکمای ربانی علالله مقامه هم نتیجه را پوسکنده بیان نمی کنن، بنابر مصالحی. بلکه بنابر این است که مقدمات را و اصول را در اینجا اصول حکمت را به طالبین القا میکنند و شخص طالب هدایت و طالب نجات از استنتاج از این اصول، از استنتاج از این مفردات، اگر که توفیق یار او باشه، اگر توفیق نصیب او بشه، میتوانه به نتیجه این مبحث، به نتیجه این بحث برسه. پس در اینجا بزرگوار علی الله مقام اصول را القا و بیان فرمودند. در ضمن مطالب فرمودند که اگر به نتیجه هم شخص نرسه، هیچ جای قصه خوردن و محزون شدن نیست، یعنی نشده نیست اینطور که بی نصیب محض باشه، نه. همینقدر اگر اصول را، اگر مفردات را برش محکم متمسک بشه، میتوانه نفی کنه جبر را و تفویض را به آسانی. به واسطه این اصول میشه به آسانی و به راحتی جبر را و تفویض را نفیش کرد، ولی بخواد شخص حق اختیار را بفهمه، اینجا هست که بایستی به اون نتیجه برسه. پس اگر هم به نتیجه شخص نرسه، به این حد و به این توفیق میرسه که بتوانه جبر را و تفویض را نفی کنه از فعل خدای متعال. در ادامه مبحث بزرگوار علی الله مقامه اصول را القا فرمودن، مفردات در این مبحث را القا فرمودن. از جمله اصول این بود که علم خدای متعال اولا هست به تصدیق، یعنی وقتی خدا یک شخصی را، یک شیعی را، یک بنده ای را می آفرینه، خدا می دانه، علم داره که این بنده چه اختیار میکنه، این بنده به چه جهت حرکت میکنه، چه درجه و مقامی از مقامات کفر و ایمان را اختیار میکنه. خدا میدانه، اگرچه این علم خدا باعث جبر و مجبور شدن این بنده بر سرنوشت خودش نمیشه. خدا علم داره و این علم هیچ سبب مجبور شدن برای این شخص نیست. مثل شخصی که خبر داره از آینده یک شخصی، میدانه این شخص چه سرنوشتی اختیار میکنه، چه راهی در زندگی خودش برمیگزینه. علم داره، خبر داره، علم غیب داره. این علم سبب نیست که این شخص به واسطه این علم، به سبب این علم مجبور بشه، نه. میدانه، علم غیب داره، اون شخص هم به اختیار خودش این سرنوشت را برای خودش اختیار میکنه. پس اصل اول این هست که خدا علم داره به هر بنده‌ای که می آفرینه و علم داره به سرنوشت هر بنده‌ای. خدای متعال بر مبنای علم خودش، چون علم داره، میدانه این بنده چه سرنوشتی را برای خودش اختیار میکنه، خدای متعال بر مبنای علم خودش اسباب را برای این شخص فراهم میکنه و در نزد هر سببی باز این بنده را، این عبد را مختار قرار میده، در این که به این سببی که حرکت میکنه، به این سببی که برای او در راه زندگی قرار میگیره، صاحب اختیار باشه در حرکت بر اساس این سبب یا حرکت بر خلاف این سبب، بخواد در جهت این سبب حرکت نکنه. اینجا هم خدای متعال هر شخصی را صاحب اختیار می آفرینه. خدای متعال هر شخصی را بر اساس علم خودش، بر اساس علم خودش هر شخصی را که می آفرینه. در اینجا نکته دیگری که بزرگوار علی الله مقام اشاره فرمودن و مرحوم آقای احمدانی علی الله مقام تصریح فرمودن این هست که هر قابلی، هر موجودی، هر شیئی به ماهیت خودش این شیئه، به شیئیت خودش این شیئه. اگر قرار باشه این شیء شیء دیگر باشه و خودش نباشه، شیء دیگره. خودش وقتی خودش هست که خودش آفریده بشه. خدای متعال هر شیئی را به اون مقاماتی که داره، به اون خلقتی که داره، به اون ماهیتی که داره، این شیء را خدای متعال می آفرینه، این شیء را این شیء می آفرینه. وقتی خدای متعال این شیء را می آفرینه، در این خلقت بهش میگیم خلقت تکوینی. در خلقت تکوینی اینجا اصطلاح میشه که به طور استقرار این شیء در این خلقت قرار میگیره، به طور استقرار در این خلقت قرار میگیره، بهش میگن خلقت تکوینی. و در این خلقت تکوینی، در این مشیت تکوینی، هیچ انسانی در این خلقت تکوینی مورد بازخواست و مورد عقاب واقع نمیشه، اگرچه بر عدل خدا در اینجا با او رفتار میشه. مثلا شخصی هست در یک خانواده متولد میشه، این خانواده دچار یک نوع فقر هستن، حالا یا فقر معنوی یا فقر مادی، دچار یک نوع فقری هستن این خانواده. شخصی در این خانواده متولد میشه، این خلقت خلقت تکوینی هست، به همین اندازه که این شخص در این جور در این نوع خلقت قرار گرفته، به همین اندازه حسابرسی از این شخص، حساب کشی از این شخص، تا یک شخصی که در یک خانواده با امکانات مادی یا معنوی بالاتر متولد میشه متفاوته. در اینجا خدا این شخص را عقابش نمی کنه، مؤاخذش نمی کنه که چرا این خانواده‌ای که درش متولد شدی، این خانواده خانواده فقیر بودن. این شخص در اینجا عقاب نمیشه، این شخص در اینجا به طور استقرار به قول معروف واقع میشه و محل حساب کشی در اینجا واقع نمیشه. به این میگن خلقت تکوینی. در این خلقت تکوینی، بعد از این خلقت تکوینی که اصطلاح فرمودن به خلقت زواد، وارد میشیم در خلقت تشریعی یا خلقت صفات. خدا که این شخص را آفرید، به او چشم عطا فرمود، نعمت داد، به نعمت ابتدایی، نه استحقاقش را داشت، نه قبلش دعایی کرده بود، نه طلبی از خدا داشت. چشم برای او آفرید، گوش برای او آفرید، نعمتها برای او آفرید. بعد در اینجا که این نعمتها را برای او آفرید، حالا در اینجا به خلقت تشریعی این شخص صاحب اختیار میشه که با این چشم خودش آیا قرآن بخونه یا یک کتاب، یک کتب از کتب زاده را بخونه. در اینجا این شخص با چشم خودش صاحب اختیار میشه. در خلقت تشریعی که به مشیت شرعی خدای متعال در اینجا با عبد خودش رفتار میکنه، در اینجا خدای متعال مشیت خودش را مسحوب میکنه با، یعنی قرین میکنه با اختیار این شخص، همراه میکنه با اختیار این شخص. اگر این شخص خواست قرآن بخونه، خدا هم به او حول و قوه قرآن خواندن عطا میکنه. اگر این شخص خواست قرآن نخونه، یک کتاب از کتب زاله مثلا بخونه، یا یک گناهی از گناهان را مرتکب بشه، اینجا مشیت خدا با این شخص قرین و همراه میشه. در اینجا هم تا خدا به این شخص حول و قوه نده، تا مشیت خدا همراه با این شخص نشه، این شخص استطاعت انجام این کار را، فعل این کار را یا ترک این کار را نداره، مگر به اینکه خدا به او این استطاعت را عطا کنه. در اینجا شخص صاحب اختیاره، در اینجا شخص صاحب اختیاره، ولی به مشیت خدا جاری میشه، به مشیت خدا جاری میشه. صاحب اختیار هست ولی به مشیت خدا جاری میشه. مشیت خدا هم به جور اختیار این شخص به همراه این شخص جاری میشه. پس هم امر به دست خدا هست، امر از حکم خدا خارج نمیشه، و هم این که در اینجا این شخص به اختیار خودش جاری میشه. در اونجاهایی که میبینیم که یک نوع اسباب، یک سببی از اسباب برای این شخص مهیا نیست و فراهم نیست، در اینجا که یک سبب از اسباب برای این شخص فراهم نیست، چون خدا به علم خودش میدانه، خدا به علم خودش میدانه سرنوشت این شخص را و اختیار این شخص را، به علم خودش میدانه که اگر این سبب برای این شخص در اینجا فراهم بشه سودی به حال او نداره. لیس بذلام للعبید، خدا به هیچ بنده از بنده های خودش ظلم کننده نیست، به هیچ بنده از بنده های خودش، به هیچ بنده ظلمی، ذره ظلمی واقع نمیشه، از روی حکمت جاری میشه. پس هم به حول خدا هست، به مشیت خدا هست، هم به اختیار شخصه، و هم اینکه اسبابی که برای این شخص مهیا میشه خدای متعال به علم خودش میدانه سرنوشت این شخص را، و هم اینکه این اسباب شخص را مجبوره بر سرنوشت خودش نمیکنه. این همجور اصول و مفردات این مسئله هست. اینها را اگر که درست هر کدامش را جای خودش بگذاریم، انشاءالله از امام علیه السلام طلب کنیم توفیق را، بعد میبینیم به آسانی انشاءالله به نتیجه میرسیم. ادامه مطلب بزرگوار هست، علالله مقامه میفرمان که فإن المشیت بالفعل لم تسحبهم فی کل حین و هم به غیر مشیته لا یستطیعون علا حرکت ولا سکون. خدای متعال به مشیت خودش، مشیت خودش را در هر حالی، در هر زمانی همراه با بنده های خودش نمی کنه. خدا می دانه این کفری که الان این کافر ورزیده، در مثال خوب معلوم میشه، شاید اگر همین جور اصول را بخوایم که به صورت مطلق بیان بکنیم مقدار مبهم درش، ابهام درش وجود داشته باشه، ولی اگر در مثال جاری بشیم مطالب خیلی آسان و الحمدلله واضحه. خدا میدانه این شخص کافر، کفر این شخص کافر عرضی هست، میدانه این کفر ذاتی نیست، خدا از او خبر داره. ما در ظاهر میبینیم این شخص الان کافره، ما در اینجا مأمور هستیم، مکلف هستیم به عنوان یک انسان کافر با او رفتار کنیم، ولی خدا میدانه این شخص کفرش ذاتی نیست، کفرش عرضی هست. خدا به او مهلت میده، خدا به او مهلت میده که این عرضش برطرف بشه، این عرضش برطرف بشه و او به اختیار خودش ایمان ذاتی را اختیار کنه، به این حالت بالفعل برسه. ما نمیدانیم، ما فقط از بیرون، از ظاهر امن نگاه میکنیم و ما اینجا مأمور هستیم خدا را تصدیق کنیم. علم خدا اولا به تصدیقه، یعنی اگر خدا هزار سبب دیگر هم برای او مهیا کنه، باید ما اینجا این اعتقاد را داشته باشیم. وقتی پرده ها کنار زده بشه میفرماد که لو کشف القطاع لم اخترتم الا الواقع، امیرالمومنین میفرمان صلوات الله علیه، اگر پرده ها کنار زده بشه غیر از این واقعی که در زندگیتون جاری شده اختیار نمی کنید. اگر خدا هزار سبب دیگر برای این شخص مهیا بکنه، کفر این شخص کفر ذاتی نیست و خدا از روی عبس و از روی لغو فعلش را جاری نمی کنه. این شخص بایستی به حد از تعین کونی و تعین شرعی خودش برسه. هر شخصی یک حد از تعین کونی داره و یک حد از تعین شرعی، هر شخصی یک حد از فهم و شعور داره، یک حد از هوش داره، یک حد از فهم داره، میگن تعین کونی، و یک حد از ایمان داره، یک حد از مقامات ایمان یا العیاذ بالله از مقامات کفر داره بر حسب فهمش. اگر فهمش بالاتره اگر کافر بشه درکش پایین تره، اگر فهمش بالاتره مؤمن بشه ایمانش بالاتره، بالعکس اگر فهمش پایین تره ایمان و کفرش هم ضعیفتره. پس هر شخصی یک حد از تعین کونی داره، یک حد از فهم داره و یک حد از تعین شرعی داره، یک حد از ایمان یا کفر داره و خدا خبر داره، خدا میدانه. حد از تعین کونی ماهیت این شخصه، این شخص به این ویژگی هایی که داره، به این خلقتی که داره، به این ماهیتی که داره، و این شخص اختیار میکنه کفر را یا ایمان را در مقام تعین شرعی به اختیاری که خدای متعال برای او آفریده، و خدا میدانه که در ذات خودش در واقع در حقیقت ایمان اختیار میکنه یا کفر اختیار میکنه. اگر ما گمان بکنیم یک شخص کافری، مثلا مثال میزنیم که مطلب واضح بشه، گمان کنیم یک شخص کافری اگر یک دوست مؤمنی در مسیر زندگی داشت باعث می شد این مؤمن بشه، گمان ما اشتباه. اگر هزار هزار لشکر مؤمن هم، می فرماد امیرالمؤمنین صلوات الله علیه، اگر همه دنیا را هم بریزن به پای این ناصب، این کافر که بیاد دوست امیرالمؤمنین بشه، قبول نمی کنه. پس در اینجا این شخصی که این راه را اختیار میکنه، ما گمان نکنیم اگر یک سبب دیگر برای او مهیا میشد مسیر زندگیش عوض میشد. نه، خدا میدانه، خدا میدانه اگر هزار سبب دیگر هم برای او مهیا بشه، این شخص این اختیار ذاتی برای او اینطور است و خدا فعل لغو جاری نمیکنه. خدا مثل ما لیعاذ بالله بازیگر نیست، امتحان کنه، تجربه کنه. خدا میدانه احتیاج به تجربه و امتحان نداره. خدا میخواد حجت را بر خود این شخص تمام کنه و میخواد که این شخص به اون حد از اجل خودش برسه، اون حد از تعین کونی و تعین شرعی خودش. در اینجا میفرماد خدای متعال هر مشیتی را، هر فعلی را با هر شخصی در هر حالی مصحوب نمی کنه. تا یک حدی اشخاص را خدا مهلت میده، تا یک اندازه از اسباب را خدا برای او مهیا میکنه، یک سری از اسباب را مهیا میکنه، یک سری دیگر از اسباب را مهیا نمیکنه، چون لغوه، چون فایده‌ای به حال او نمیکنه، چون فایده‌ای برای او نداره، چون خدا فعلش را از روی حکمت جاری میکنه. و هم به غیر مشیته لا یستطیعون علی حرکت و لا سکون، مردم هم به غیر مشیت خدا نمیتوانن حرکتی بکنن، نمیتوانن سکونی از اینها جاری بشه. پس هر کسی، هر حرکت و سکونی که از او جاری میشه به مشیت خداست، اگرچه مجبور در سرنوشت خودش نیست، اختیار جای خودش، مشیت خدا جای خودش. و فی ذلک الوقت الذی علم الله انهم یفعلون و اقدرهم علی الفعل لا یستطیعون ان یترکوا و علمه اولا به حقیقت تصدیق. و فی ذلک الوقت الذی علم الله انهم لا یفعلون و لم یسحبهم مشیته لا یستطیعون ان یفعلوا لان الاقدار غیر واقع و لم یفوض الیهم و هذا الاقدار لیس یحتم علیهم العمل بل علم الله انهم یختارون فی وقت کذا ذلک الفعل فاصبحهم فی ذلک الوقت علی ما علم انهم یریدونه فانهم مستطیعون حین الفعل مع الفعل. می فرمان بزرگوار علی الله مقامه، در اون وقتی که خدا می دانه که این شخص این فعل را انجام میده و قادر می کنه که این شخص این فعل را انجام بده، این شخص نمی توانه که این فعل را ترک کنه و علم خدا اولا هست به حقیقت تصدیق. در اون وقتی که خدا میدانه که این شخص این فعل را انجام نمیده و مشیت خودش را مصحوب و همراه با این شخص نمی کنه، این شخص قادر نیست که این فعل را انجام بده، چون که اقدار قدر الهی برای او واقع نشده و فعل خدا هم به او تفویض نشده. شخص مستقل به خودش نمیتوانه فعل جاری کنه از خودش، و این اقدار، این قدر الهی بر شخص عمل را حتم نمی کنه، یعنی شخص را به حد جبر نمی رسانه، در حد جبر واقع نمی کنه، بلکه خدا می دانه که شخص در این وقت این فعل را اختیار می کنه، پس در این وقت این فعل را به دست او جاری می کنه بر اون چیزی که می دانه که او اراده می کنه. پس مردم اشخاص مستطیع هستند در حین فعل به همراه فعل. یعنی چه؟ یعنی که خدای متعال عبارات دیگه با توجه به اون تفاصیلی که اون اصولی که از بزرگوار علی الله مقامه به خصوص مرحوم آقای احمدانی علی الله مقامه ارائه کردیم، مطالب دیگه در مقام تدبر و فکر برای هر شخصی واضح میشه انشاءالله. یعنی این که خدای متعال میدانه اولش کلیدش از اینجا آغاز میشه، اصلا نتیجه از همینجا شروع میشه، به اینجا، از اینجا به نتیجه ختم میشه. خدا میدانه که این شخص در چه زمانی به اون اختیاری واقع میشه، اختیار میکنه فعلی را، اختیار میکنه عملی را، در چه زمانی اختیار میکنه عملی را و فعلی را که اون ایمان ذاتی او بالفعل بشه. اگر هزار بار، هزار دفعه خدا اسباب دیگر در غیر اون وقت مهیا بکنه، اون ایمان ذاتی برای این شخص بالفعل نمیشه. و خدا حکیمه و خدا عادله و خدا رؤوفه و خدا رحیمه. تا وقتی که این شخص کفرش کفر عرضی باشه، او را عذابش نمی کنه. خدا امورش و فعلش و امرش و خلقتش از روی حساب کتاب جاری میشه. خدا امرش محکمه، امرش متینه، مثل خلق نیست امر خدا سوس باشه، امر خدا به تجربه و امتحان باشه، به بازی کردن العیاذ بالله باشه، به لغو باشه، به عبث باشه. حتی در خلق هم حکما و عقلا اینجور رفتار نمی کن. خدا می دانه تا این لحظه برای این شخص نرسه و این سبب در این لحظه برای این شخص مهیا نشه، به ایمان ذاتی نمی رسه. هر 40 سال یزید پرست، 40 سال کافره. ما هم نگاهش میکنیم در اون زمان کفرش، چه میبینیم؟ هر را در زمان کفر کافر میبینیمش. اگر در زمان او بودیم، در اون 40 سال او را میدیدیم، مشاهده میکردیم، او را به حالت کفر میدیدیم. ولی خدا او را کافر نمیبینه، چون خدا میدانه که هر کفرش کفر ذاتی نیست. هنوز وقتش نیامده که ایمان ذاتی هر بالفعل بشه. شخص بگه خب تو این 40 سال اسباب دیگر برای اون مهیا میشد، هنوز وقتش نیامده. خدا میدانه که این هر در مقام تعین شرعی ایمان ذاتی برای او بالفعل میشه و به چه سبب بالفعل میشه. خدا میدانه و ما نمیدانه. برای همین خدا هر را مهلتش میده تا اون لحظه‌ای که ایمان ذاتی برای او بالفعل بشه و سبب بالفعل شدن این ایمان ذاتی برای او مهیا بشه، مهیا میکنه. اونجا هر به اختیار خودش به این سببی که خدا برای او مهیا کرد، ایمان او برای او بالفعل میشه، در اینجا به این تعین شرعی میرسه. همینجور شخص دیگر در مقام مقابله به حکم مقابله، شخصی هست عالمه به حسب ظاهر، بزرگ حکیمه به حسب ظاهر. خیلی ها بودن در عصر ائمه علیهم السلام به حسب ظاهر انسانهای عالمی بودن، بزرگی بودن، عرض کردیم بارها، مثل ابوالخطاب در عصر امام صادق علیه السلام، مثل محمد ابن نصیر در زمان امام عسکری صلوات الله علیه و زمان امام زمان صلوات الله علیه. در یک زمانی اینها آدمهای به حسب ظاهر خیلی خوبی بودن، خیلی خوب، خیلی مؤمن، خیلی حکیم، خیلی عالم، اهل علم. و در اون زمانی که اینها را حکیم می دیدیم، عالم می دیدیم، مؤمن می دیدیم، خیلی بایستی احترامشون می کردیم. ولی این شخص خدا می دانه که این ایمان برای او عرضی هست، ایمان او ذاتی نیست. برای همین خدا اینجا اجلش را نمی رسانه. اجل او در اون وقتی بایستی برسه که در اون وقت این کفر، کفر ذاتی برای او بالفعل بشه، به حد از تعین شرعی که برای او هست برسه. اینجا هست خدا اجلش را می رسانه، نه دیرتر و نه زودتر. اجل بایستی در اونجا برسه که این شخص به این حد از تعین شرعی و تعین کونی برسه. پس خدا می دانه و خدا به طور حکمت جاری می کنه و خدا به اختیار عبد، عبد را ثوابش می ده یا عبد را عقابش می کنه. اینجور بایستی از عدل خدا ترسید، اینجور مقام خوف در انسان زنده می شه. وقتی انسان ببینه که خودش هیچ کار هست، مستقل به نفس نیست، انسان هیچ حافظه، هیچ صفتی از صفات خودش نیست، انسان به اختیار حرکت میکنه ولی خدای ناکرده، خدای ناکرده، میفرمان مرحوم آقای همدانی علی الله مقام، همین انسان در مقام لجبازی یک جای همین انسان سر یک مسئلهی که خودش خوب میدانه میرسه در مقام لجبازی، به لجبازی خودش که خودش میدانه داره لجبازی میکنه، اختیار میکنه کفر را. یک عمر مؤمن بود، یک عمر انسان خوبی بود، به دست خودش، به اختیار خودش، اینجور اون حالات از او زائل میشه، اون صفات از او زائل میشه. پس خدا میدانه. این اصل مطلب ما، کلید و مفتاح مطلب ما در این بحث سر اختیار این هست، خدا میدانه. چون خدا میدانه پس اینجور نیست که هر سببی در هر زمانی در هر وقتی برای هر شخصی مهیا باشه. بعضی ها معنای اختیار را با معنای تفویض اشتباه گرفتن، فکر میکنه اختیار یعنی هر شخصی که هر کاری که دلش خواست بکنه. نه، اینطور نیست. هر شخصی هر کاری که دلش بخواد نمیتوانه بکنه، این تفویضه، این محاله. هر شخصی هر کاری دلش بخواد نمیتوانه بکنه. اون شخصی هر کاری بخواد، هر چه دلش بخواد، هر کاری میتوانه بکنه که دل از خودش نداشته باشه، دل او، قلب او مکمن مشیت الله باشه. اون شخص هست که هر وقتی هر کاری دلش بخواد میکنه، این شخص. ولی شخص دیگر، اشخاص دیگر نیست که هر وقتی هر کار، هر چه دلشون خواست بکنن. چه میفرماد؟ میفرماد پس در اون وقتی که برای اون اسباب مهیا بشه، این شخص این اختیار را میکنه، خدا در اون وقت اون سبب را برای این شخص مهیا میکنه که این شخص به اختیار خودش، به مشیت الله، به این حد از تعین شرعی خودش برس. بعد بزرگوار علی الله مقامه چند نکته از نکاتی که در احادیث شریفه بود، در بعض از جاها که مثلا حدیث را میخواندیم میدیدیم ظاهر این دو حدیث شریف در ظاهر با هم تفاوت میکرد. اختلافات را برطرف می فرمون، تفاوتی نداشت اینها. ما چون به تبادل به ذهن خودمون معنا می کردیم اینجا اختلاف فهمیدیم. بزرگوار علی الله مقامه بر مبنای احادیث اهل بیت علیهم السلام بیان می فرمون در اون چند موضع که احادیث را بر همین اصولی که خواندیم، بر همین قاعده که الحمدلله و انشاءالله یاد گرفتیم، اونجا احادیث شریف را انشاءالله با هم مطابق ببینیم. انشاءالله در مجلس بعد اگر که امام علیه السلام توفیق حاصل کنن سعی میکنیم این مطلب انشاءالله تمام بشه. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.